بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فصل چهارم که بحث راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست، بعد از اینکه مقدمات لازم رو مطرح کردیم، عرض کردیم که علامه طباطبایی تقریبا در 6 مرحله مدعا رو تثبیت میکنه، یعنی اساس وجود و اعتباریت ماهیت رو تثبیت میکنه. مرحله نخست این بود که ما واقعیت هایی داریم. مرحله دوم این بود که ما یک واقعیت رو مورد بررسی قرار میدیم، مثلا به تعبیر خودشون انسان، اینو مورد بررسی قرار میدیم. مرحله سوم این بود که ما از این یک واقعیت دو تا مفهوم برمیگیریم، مثلا از انسان یه مفهوم انسان و یک مفهوم بودن و واقعیت داشتن میگیریم. مرحله چهارم اینه که این دو تا غیر از یک دیگه هستن. در مرحله پنجم عرض کردیم که احتمالات موجود مطرح شده، به تعبیر شهید مطهری 4 فرض ما پیش روی داریم، یا بگیم وجود و ماهیت هر دو اعتباری که عرض کردیم. تو این بحث علامه طباطبایی از واقع شروع میکنه، میاد به ذهن، از ذهن دوباره برمیگرده به واقع. لذا بحث اصالت و اعتباریت بحث تشخیص واقع به ما و واقع تو واقع خارجی داریم بحث میکنیم، نه اینکه تو فضای ذهن بخوایم بحث کنیم. همه این روند این بود که ما دقیقاً راجع به خارج بتونیم مطالعه داشته باشیم. این همه این روند برای این استش که ما واقعیت خارجی رو درست مطالعه کنیم. 4 فرض پیش روی داریم، هر دو اعتباری باشه، هر دو اصیل باشه، وجود اصیل باشه ماهیت اعتباری باشه، یا ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه. اونی رو که هر دو اعتباری باشه در جلسه قبل عرض کردیم این امکان پذیر نیست، حالا یا مثلا به بیانات شای متعری فرموده یا به نقطه های دیگه رو که باید اضافه کرد. در حقیقت اعتباری بودن هر دو منجر میشه به این که ما اون نقطه اول رو، یعنی مرحله اول رو انکار کنیم. مرحله اول قبول اصل واقعیت و بلکه واقعیاته. اگر ما هر دو رو اعتباری بدونیم در نهایت، چرا میگم در نهایت؟ چون تو برخی از تحلیل ها از اعتباری بودن، شما اگه هر دو رو اعتباری بودین بدونید، خیلی واضحه که پس واقعیت رو انکار کردید. مثلا اونجایی که اعتباری رو معنی ذهنی صرف بدونید. ولی تو برخی تحلیل ها از اعتباری یک کمی بحث دقیق تر میشه، ولی مطابق هر معنایی از اعتباری لحاظ بکنید در نهایت منجر میشه به انکار واقعیت و واقعیات که مرحله اول بحث بود. اگر بگیم هر دو اصیله، خب میدونی معنیش چیه؟ معنی این که هر دو اصیل، اینه ما دو چیز داریم که به حسب نفس ذات خود تارد عدمه و در مقابل سفسط وای میسته. اگر این باشه ما مشکلاتی رو باش روبرو خواهیم شد، از جمله اینه که مرحله دوم رو باید انکار کنیم، یعنی با یک واقعیت روبرو نیستیم بلکه با دو واقعیت که هر دوتا مستقلن در مقابل سوفسطائی وای میستن و میگن ما یک واقعیتی هستیم. بحث ما این بود که یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار دادیم. افزون بر این عرض کردم ملادی سبزه‌بوری در حوادثی که دادیم حوالی فاصله دیگر رو تر میکنه. اگر دوستان خوب دقت کرده باشن، اصالت هما منجر میشه به پذیرش این که واقعیت به ما و واقعیت اشتراک معنوی نداره. این که میگیم وجود اشتراک معنوی داره، این یعنی همون واقعیت به ما و واقعیت رو میگیم وجود. وجود نه به اون تلقی که بعد صدر متعلم میگیره، یعنی همون واقعیت داشتن اشیا که در مقابل سوفسطائی قرار میگیره. اگر خوب تو اصالت ما دقت کنیم، یکی از لوازمش پذیرشه، یکی از لوازمش در واقع پذیرش اشتراک لفظی در وجود است. یعنی واقعا واقعیت وجود و واقعیت به ما و واقعیت داره یک معنا و یک تلقی نیسته، بلکه تلقیش مختلف و متفاوت هستش. پس اصالت هما هم مورد نقد قرار میگیره، اعتباریت هر دو مورد نقده، حواستو کاملا جمع باشه، اصالت هر دو هم مورد نقده. دو فرض میمونه، این دو فرض اینه که بگیم ماهیت اصیل است و وجود اعتباری با تلقی که صدر متعلین داره، و یک برداشت دیگه این هستش که بگیم وجود اصیل استش و ماهیت اعتباری. این دو فرض میمون. حالا قبل از این که وارد مرحله ششم بشیم که علامه طباطبایی میخواد یک فرض رو ابطال بکنه و یک فرض رو اثبات بکنه، یه سوالی ما در جلسه قبل مطرح کردیم که بسیاری از اوقات از ما میپرسن، و اون اینه که چرا شما میگید فقط این چهار فرض وجود داره؟ یعنی وجود، ماهیت، اصالت، اعتباریت، خب دو تا عامل ضرب در دو تا عامل میشه چهار فرض، چرا شما فقط همینه میگید؟ خب آیا امکان نداره بگیم که یه چیزی پشت سر این وجود و ماهیت، پشت سر این وجود و ماهیت میگیم مواظب باشید، ممکنه ما الان به کار بریم بگیم مفهوم وجود و ماهیت، ولی بحث ما محکی ایناست. این اگه بحث مفهوم رو میکنیم، مفهوم به ما و مفهوم مد نظر ما نیست. ممکنه یکی کسی بگه پشت سر محکی وجود و ماهیت، پشت سر محکیشون، این همون امری که ورای فاعل شناسا مفهوم وجود و مفهوم ماهیت از اون حکایت میکنن، ممکنه یکی کسی بگه که پشت سر اینها یک متنی وجود داره که اتفاقا همون اصیله، و چنانچه ماهیت یک حیثیت او واسه وجود هم یک حیثیت او باشه. شما از کجا میگید که مثلا فرض کنید وجود متنه و اون یکی دیگر حیثیتی از او واسه، یا برعکس شیخ اشراق میگه که ماهیت متنه، متن واقعیت تشکیل میده و وجود مثلا حیثیت او واسه در نگاه سستند یا مثلا ذهنی صرفه؟ این سوال رو باید چیکار بکنیم؟ ببینید اگر یه مقداری تأمل بکنیم ما این نکته رو در میابیم که تحلیل و تقسیم واقعیت، تقسیم که میگم به این معنا، یعنی شناسایی دو امر وجود و ماهیت که کل ممکنن مثلا زوجون ترکیبی من وجود و ماهیت، ما انتظار داشتیم که در هر واقعیتی با این دو بود روبرو باشیم با برخی توضیحاتی که در لابلا با توجه کرد، این تقسیم و این تبیین یک تبیین فراگیره. یعنی شما راجع به چی دارید صحبت میکنید؟ واقعیت داشتن که ما رو در مقابل سفسطه قرار میده، و چگونگی این واقعیت دارید حرف میزنید. اگر کسی احتمال بده پشت سر اینام یه چیز دیگه هست، ما سوال میکنیم خوب بیان بکن، میگه یه چیز دیگر هست. یعنی این تقسیم و تحلیلی که ما داریم میکنیم راجع به خود او هم اگر شما احتمالشو بدید مطرح میشه. یعنی خود او هم باید بگیم یه بعد وجودی داره، یه بعد ماهوی داره. چون شما میگی یه چیز دیگری واقعیت داشته باشه، پس یه بعدش بعد واقعیت داشتنه، یه بعدش میگی یه چیزی هست. یعنی شما از دست این تحلیل نمیتونید فرار بکنید، این یک تحلیل فراگیره. هر چی عمیق بشید باز این سوال مطرحه. شما هر واقعیت رو مطرح بکنید، مثلا بعضی ها مطرح کردن که حالا چرا ما قسم خوردیم که حتما مثلا میگیم وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، میگیم یه چیز دیگه اصیله، و یه اسمی هم راجبش بردن و به خوبی هم دیگران نقد کردن. هر چیز دیگه شما میگید بالاخره موجود هست یا موجود نیست؟ اگر موجود هست باز به دو بعد واقعیت، به ما و واقعیت و بعد دیگر که چگونگی واقعیت و گونه واقعیت باشه تقسیم میشه. یعنی این تقسیم فراگیره، نمیتونیم از او جلوتر بریم. بالاخره هر چیزی رو شما لحاظ که بکنید یا دارای دو بعده، یا دست کم مثلا مثل خداوند متعال یه بعد وجودی داره، حالا بنابر اون چیزی که در فلسفه بعداً مطرح خواهد شد ممکنه قبولم نکنیم، بعد وجودی داره، یا بگیم بالاخره ماهیت، نمیتونیم از این فضا خارج بشیم. چون این فضا راجع به چی داره بحث میکنه؟ راجع به اصل واقعیت داشتن در مقابل سفسطه و گونه او. این یک تقسیم و یک نوع نگاهی هستش که نگاه فراگیر باید گفت. لذا برمیگردیم به مرحله پنجم. مرحله پنجم جز چهار فرض دیگری نداره. یا وجود و ماهیت هر دو اعتباری، یا وجود و ماهیت هر دو اصیل، یا ماهیت اصیل و وجود اعتباری، یا برعکسش وجود اصیل و ماهیت اعتباری. تو مرحله پنجم ما دو فرض رو مورد بحث قرار دادیم. یه فرض رو شاید متعلی مطرح کردن علامه تر نکرده، از بس که واضحه که هر دو اعتباری باشه با اون مرحله اول برخورد داره. یه فرض دیگه هم اصالت ما بود که فی الجمله علامه طباطبایی به بحث پرداخت. حالا وارد ادامه بحث میشه. در ادامه بحث علامه طباطبایی تو مرحله ششم میخواد با ارائه براهین و نقد ادله مخالفین و تحلیل گفته های اونها، یک فرض که همون اصالت ماهیت و اعتباریت وجود استش رو ابطال، و فرض دیگر که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت استش رو اثبات کنه. و چون ایشون تو قسمت قبل فرموده بودن که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همون نگاه مشائه که راجع به یکمی توضیح دادم، لذا ایشون میفرماد در میان این وجود مختلف حق با کلمات مشائی نسته، یعنی اصالت با وجود و اعتباریت از آن ماهیته. بعد شروع میکنه به ارائه براهین بر این بحث. بعد از اینکه براهین تمام شد، در واقع وارد بحث طرح حجج و ادله مخالفین، این اصالت ماهویا و نقد و بررسی اونها وارد خواهد شد. در مقام ارائه ادله و براهین، علامه طباطبایی 4 برهان رو اقامه کردن. ما به اصل برهان اول میپردازیم تا یواش یواش براهین دیگر مطرح کنیم. پیش از اینکه به برهان اول بپردازیم، من همه دوستان رو التفات میدم به همون روشی که ما از اول شروع کردیم، یعنی همون روش طبیعی که هیچ اسم برش نمیذارم. میتونیم ما این رو بگیم، مثلا از این کلمه هم یکمی پرهیز دارم استفاده کنم، پدیدارشناسی شهودی، چون پدیدارشناسی یه واژه‌ای که در فرهنگ غرب شکل گرفته، ممکنه چیزایی رو در واقع الغا کنه. تو فضای خودمون میگیم تحلیل شهودی، یعنی تو همون واقعیت حاضر میشیم، همونجا رو تحلیل میکنیم. اگر به حسب همون روندی که با هم دیگه طی کردیم، یعنی رفتیم تو واقعیت ها، دیدیم همه این واقعیت ها در مقابل فلسفه ایستادن و اصل واقعیت خودشون رو تثبیت میکنن و تاکید میکنن، و عرض کردیم ما این واقعیت را با تمام مراتب وجودی خودمون در همه زمانها و در همه موطنها درک میکنیم، یعنی از بس اصل این واقعیت را، چون ما لحظه ای از اون مفارقت نداریم، اساسا سر بداهت مفهوم وجودم همینه. یعنی چون ما به لحاظ واقعی به حسب همه مراتب ادراک در همه زمانها در همه مواطن لحظه ای از این معنا جدا نیستیم، لذا بازتاب ذهنی بسیار روشن پیدا میکنه و اونم به نام مفهوم وجود. یعنی بحث مفهوم وجود، این که ما میبینیم خیلی بدیه، بدین سبک شکل میگیره. مفهوم وجود از چی میخواد حکایت کنه؟ واقعیت، از اون جهت که واقعیت هستش و در مقابل سفسطه وای میشه. خب ما با این معنا لحظه ای مفارقت نداریم، با این حقیقت، با این حقیقت لحظه مفارقت نداریم، لذا بازتاب ذهنیش تبدیل میشه به مفهوم بسیار بسیار واضح وجود. این اصلا ما هیچ مشکلی در تلقی و برداشت از مفهوم وجود نباید داشته باشیم. برمیگردیم به همون نقطه. حالا ما مطابق اون بحثایی رو که گذروندیم اصل واقعیت رو شناختیم، یه پلون ورتر رفتیم، یعنی از دامن سفسطه دور شدیم، اومدیم تو بستر واقعیت، دیدیم واقعیت گونه گونه است. با توجه به طرح اولی که علامه طباطبایی به واسطه این طرح فلسفه رو شروع کرد، که به عنوان مرحله نخست از 6 مرحله اصالت وجود هم تلقی شد، یعنی چی؟ یعنی ما واقعیات رو قبول داریم. اگر کسی بگه من واقعیات رو قبول ندارم، فقط اصل واقعیت رو قبول دارم، یه مقدار بحث ها با اون متفاوت خواهد بود. ولی با توجه به اینکه ما مرحله اول رو اینجوری قرار دادیم، حالا اصل واقعیت شناختیم، میایم تو بستر اصل واقعیت قرار میدیم، یعنی از فضای سفسطه و حوزه سفسطه خارج میشیم، اصل واقعیت و واقعیات رو قبول کردیم. در اینجا با یه چیز دیگری آشنا میشیم به نام گونه واقعیت. در دل همین برداشت مستقیم و بیواسطه‌ای که داریم، یعنی همین برداشتی رو که به همه قوای ادراکیمون درک میکنیم، مغایرت وجود و ماهیت رو هم درک میکنیم. بقیه راه ها تو همین بحث اگر در دل همین مسئله غوطه ور بشیم در میاد. بحث ما راجع به اصالت و اعتباریت چیه؟ بحث ما اینه که چه چیزی به حسب مالا دو تا بود در عالم واقع شناسایی کردیم، یه بود اصل واقعیت و یه بود چگونگی واقعیت و گونه های واقعیت. حالا اگر کسی تو این صحنه سوال بکنه از این دو بودی که شما کشف کردید کدوم بود استش که نقش طرد سفسطه را به حسب ذات خودش بازی میکنه، بحث اصالت وجود و این بحثه که چه چیزی به حسب ذاتش طارد عدمه، چه چیزی به حسب ذاتش واقعیت به ما و واقعیت این در مقابل سفسطه وای میسته. اگه تو همون مطالعه قشنگ غرق بشیم و از خودمون بپرسیم که از این دو بعدی که من در واقع فهمیدم کدوم یک داره این نقش رو بازی میکنه، یعنی کدوم یک از اینها داره به حسب ذات خودش در مقابل سفسطه وای میسته و نفی عدم به حسب ذات میکنه و کدوم یک از اینها هستش که به حسب ذاتش این کار رو نمیکنه، بلکه به حسب آن چرا که متن او هستش و مرتبط با او هستش داره این نقش رو بازی میکنه. به بیان دیگر، اون صحبت اولیه‌ای که در این راستا مطرح میشد، ما گفتیم زبان اولی که طرد سفسطه میکنه اون واقعیت به ما و واقعیت به ما میده، بعد از پذیرش این معنا و تو بستر این معنا میایم گونه های واقعیت رو در میابیم. خود این جواب بحث ما رو میده، یعنی میگه اصیل چی و اعتباری چی. اعتباری نه یعنی ذهنی صرفا، ما تمام تلاش رو داریم برای این معنا میکنیم. اعتباری تو بستر اصیل معنا داره، اصیل همونیست که در مقابل سفسطه وای میسته. تو همون فصل اگه قشنگ فکر بکنیم جواب سوال خودمون رو خواهیم یافت. اون چیزی که در واقع محکی مفهوم وجوده که همون واقعیت به ما و واقعیت باشه، اون اصیله. و اون چیزی که محکی مفاهیم ماهوی قرار میگیره، چون اون داره گونه های واقعیت رو میگه، خود اونها مستقیماً زبان نفی سفسطه نیستن، توی بستری شکل میگیرن که به لحاظ اون بستر دارن نفی سفسطه میکنن. یعنی طرد عدم به حسب ذات در فقط اون واقعیت به ما و واقعیت هست، اما طرد عدم در گونه های واقعیت به واسطه این هستش که مرتبط هست با واقعیت به ما و واقعیت. چون گونه واقعیت به ما و واقعیت هست، واقعیت دارد و در مقابل سفسطه ایستاده است. اما اصل اون بودی که ما به عنوان واقعیت به ما و واقعیت شناختیم به حسب سنخ ذات خودش در مقابل سفسطه ایستاده. بحثای بحثایی گذراندیم، اگه خیلی طبیعی بخوایم بریم بحث به همین روال باید طی بشه و ادامه پیدا بکنه. وقتی خیلی از تو بین رو قائل میشیم، وقتی شما یه نه تو بلاخره بین الان هم که بحث ظریف خیلی دیگه ظریف است اینا، این هم شما یک مغایرت خیلی ظریف در اینجا هست.
من الان فرم شما میگم خب آقا و تو خارج شما داریم یه
تبایون و مایی قائل میشه، پس هم اصلا تصفیه میکنم، نه آقا به همیان تصفیه میکنم، خود
همون تبایون ما باعث میشه که این نفس تارو دردم باشه، چون خارج واقعیت غیر از وجود داره.
از ضرورت نداره که اینجوری باشه، به خاطر اینکه ما الان داریم همین الان همین کار رو میکنیم، یعنی تمام تلاش ما
واقعیت غیر از وجود براش قائل میشین ولو بعد نامناسب است ولو.
اما چه واقعیتی؟ اما چه واقعیتی؟ نه به حسب ذات خودش، به حسب ذات خودش میتونه مرسل باشه، یعنی میتونه این گونه باشه این گونه نباشه، اما وجود به ما و وجود اینجوری نیستش ها، و لذا ذات این گونه ها میتواند اصلا نباشه، میتونه باشه. این نشون میده ما با ذاتی روبرو هستیم که نباید ازش انتظار داشته باشیم در مقابل لاواقعیت بیسته، چون میتونه لاواقعیت بشه.
بله
الان مثلا فرض کن پول تو جیب شما نیست ولی تو جیب یه نفر دیگه هست، الان 100 میلیون پول تو جیب خیلی ها هست ولی تو جیب هیچ یک از شما نیست، پس 100 میلیون پول حقیقتی است مرسل از این که در خارج باشد یا نباشد. میتواند تو خارج باشه، میتواند تو خارج نباشه. حالا ما سوال میکنیم چون این ذاتی که میتواند به حسب ذاتش هم باشد هم نباشد، این نمیتونه در مقابل لاواقعیت بیسته، یعنی در مقابل سفسطه بیسته. اونی که در مقابل سفسطه میسته اونی که جنس ذاتیش خارجیته، واقعیت داشتنه. اگر چیزی جنس ذاتش واقعیت داشتنه، اون نمیتواند یک حقیقت مرسل دو سویه باشه، حتما باید همون وضعیت رو داشته باشه، ولی ماهیت اینجوری نیست. ما از همون تحلیلایی که کردیم یواش یواش در عالم واقع چیزایی رو دیدیم که این چیزها میتواند با عدم گره بخوره، میتونه با وجود گره بخوره، الان با وجود گره خورده ولی میتواند با عدم هم گره بخوره. لذا میگیم ماهیت اونی هستش که به حسب ذاتش علت سویه است. یعنی در برهان اولم میاد، در برهان اولم میاد. سفسطه میکنه
همان
در مقال اون که سفسطه ای که کرده یه هیچ قبول نداره که
با این تعریف و تعریفی شما از ماهیت بود یعنی این کسی که
سفسطه میکنه
میتونه با قبول ماهیت واقعا بسن
میدونم با قبول یعنی یک اعتباری رو تو عالم واقع قبول کنه یا روی چی نشسته چون دسته به ذاتش که واقعیت نداره میدونم برمیگرده به بحث چی؟ به بحث این که آیا میشه هر دوتا اعتباری باشه؟ آیا میشه و در عالم خارج فقط ماهیت اعتباری متحقق باشه؟ معناش این استش که چیزی که بحث به سنخ ذاتش واقعیت نداره بدون همراه شدن با هر چیز دیگری بخواد در مقابل سفسطه بیسته. من متوجه صحبتتون نمیشم. یعنی کسی سوفسطایی باشه بگه هیچ واقعیتی نیستش ولی در این حال ماهیت در خارج واقعیت داره. نه ماهیت با تعریف ما اعتباری حتما یه پایه داره. توجه کردید؟ ماهیت
قبول می‌کنی که ماهیت رو می‌فهمی.
بله قطعا من اصلا میگم ماهیت تو خارجه ولی نه به حسب سنخ ذاتش. یعنی به حسب سنخ ذاتش در مقابل سوفسطایی نمیسته. تحلیل که من متوجه نمی‌شم بیان کن چی. بخونیم یه جلو تبیین. خب بعد از اینکه ما این راه طبیعی رو که طی کردیم الان علامه طباطبایی میخواد چهار برهان بیاره برای مدعای خودشون، یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اما اولین برهان ببینید همین صحبتایی کردیم آیا تو این برهان اول هم هست یا نه. در برهان اول علامه طباطبایی با طی 5 الی 6 مقدمه ما رو به نتیجه میرسونه. من اینا رو از هم باز کردم تا دقیقاً متوجه این پیوندها بشیم. در طی 5 الی 6 مقدمه ما رو به نتیجه میرسون. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول این استش که اصیل اونی استش که واقع را واقع تأکید میکنم باید برگردید به این فضاها رو احساس کنیم. اصیل اونی استش که واقع را واقع میکند، یعنی طرد عدم به حساب سنخ ذات خودش داره، یعنی در مقابل سوفسطایی وای میسته. این میشود مقدمه نخست. مقدمه دوم که خیلی مهمه این استش که ماهیت نسبت به واقعیت داشتن یا نداشتن علی‌السویه هست. این دیگه تکیه کلام همه این آقایون هستش. توجه کردید؟ ماهیت به حسب سنخ ذاتیش، اگه ماهیت سنخ ذاتی نیه، چوب به ماه و چوب نه تو ذات و ذاتیاتش وجود خوابیده نه تو ذات و ذاتیاتش عدم خوابیده. چوب به ماه و چوب نه تو ذات و ذاتیاتش هستش که واقع به ما و واقع باشه نه تو ذات و ذاتیاتش هستش که این واقعیت رو نداشته باشه. چوب یک حقیقتی مرسل از واقعیت داشتن و نداشتنه. تو کلمات این آقایون هستش که ماهیت به ما و واقعیت علی‌السویه به این که در مقابل عدم وایسته یا در مقابل عدم نیسته. یعنی ماهیت میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. این نشوندنده این استش که به حسب سنخ ذاتش نباید دنبال واقعیت یا حتی لا واقعیت بگردیم. ماهیت به حسب همونی که کلیه طبیعی در جای دیگه ما تاش ما نتونیم به این فضا و این فهم از ماهیت دست پیدا بکنیم به فهم از کلیه طبیعی نرسیدیم. کلیه طبیعی ذات ماهیت بدون ملاحظه هر چیزی غیر از این ذات ماهیت حتی وجود و عدم. لذا مقدمه دوم که الان تصریح می‌فرماد علامه اینه که ماهیت نسبت به واقعیت داشتن یا نداشتن مساویه. مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، اگر ماهیت بخواد به حسب ذات خودش به طرف واقعیت داشتن از اون جهت که واقعیت داشتن هستش بره و این وضعیت رو پیدا بکنه، این انقلاب محال در ذاته. اگر ماهیت که وضعیتش رو تو مقدمه قبلی مطرح کردیم بخواد تو گام سوم و مقدمه سوم چه وضعیتی پیدا بکنه، بخواد به حسب سنخ ذات خودش در مقابل سفسطه وایسته، در مقابل عدم وایسته، به حسب سنخ ذات خودش بخواد این نقش داشته باشه، معنیش این است که بعد مقدمه دوم رو باید پاک بکنید دیگه. اگه مقدمه دوم رو قبول کردید، این که ذات ماهیت به حسب خودش بخواد از حد استوا خارج بشه و مثلا وضعیت واقعیت داشتن رو داشته باشه، این انقلاب در ذات است و انقلاب در ذات محاله. یعنی یک ذات خودش خودش نباشه، چون این چیزی محاله. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این استش که ما تو این بحث یه چیز دیگر هم توجه کردیم و اون استش که غیر از ماهیت دیگه چیزی که بتواند نماینده طرد عدم باشه غیر از وجود وجود نداره. یه چیزی رو همین الان داخل پرانتز عرض بکنم، تو ذهن دوستان یه سوال دیگه هم باشه، جواب میدیم این رو. و اون سوال این هستش که چرا تو این بحث فقط وجود و ماهیت مطرح کردم؟ ما از واقعیت خارجی خیلی از مفاهیم دیگه هم در میاریم، چرا اونا طرح نمیشه؟ این رو در ذهن دوستان باشه، انشالله بعداً یواش یواش در مراحل آخر پاسخ این رو خواهیم داد. اما الان به عنوان مقدمه چهارم عرض میکنیم غیر از ماهیت، مقدمه چهارم عرض میکنیم غیر از ماهیت چیزی غیر از وجود وجود نداره که بخواد این نقش رو بازی بکنه. هنوز هیچ کار نکردیم ما، یعنی فقط گفتیم غیر از ماهیت فقط وجود در این میان داریم، چیزی غیر از وجود دیگه در این میان نیست. اینه مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، اگر قرار باشه وجود هم نسبت به واقعیت داشتن و نداشتن علی‌السویه باشه، یعنی به حسب ذاتش اعتباری باشه، این مقدمات تیمیشه از یه جهت میتونه جواب اعتبار هما هم باشه، یعنی کسی قائل بشه هر دو اعتباریه میتونه اون جواب اونم باشه. اگر وجودم قرار باشه که مثل ماهیت باشه، یعنی دقیقاً به حسب سنخ ذاتی خودش نسبت به واقعیت بودن و واقعیت نبودن علی‌السویه باشه، این مقدمه در واقع پنجم، یعنی وجود به حسب نفس ذات خودش طارد عدم نباشه، اگر این باشه در نتیجه ما باید بگیم واقعیت رو مطلقا انکار بکنیم که مرحله اول کار ما بود، و چون اینجوری نیست از یک سو، از سوی دیگر چون ماهیت ذاتش رو شناختیم علی‌السویه نسبت به وجود و عدم، و چون غیر از وجود دیگه واقعیتی در این بین نیست، پس باید بگیم وجود حقیقتی است اصیل، یعنی همونیه که در حسب سنخ ذات خودش طرد عدم میکنه، و همین وجود هستش که ارتباط او با ماهیت باعث میشه که ماهیت بتواند طرد عدم بکنه، نه در حسب ذاتش، بلکه به واسطه اینکه این ماهیت، ماهیت این وجوده، میتونه از حد استوا خارج بشه و در مقابل سفسطه و بحث عدم بیسته. این مقدمات رایس شلامی طباطبایی به عنوان برهان اول طی کرده، میخونیم و این مقدمات رو پیاده میکنیم. توجه بفرمایید. والحق ما ذهب الیه المشاؤون، واقعیت اونی هست که حکمای مشا رفتن. من عرض کردم حکمای مشا بحثشون واضح روشن نیست، صدر متعلین اونها رو از صورت وجودی به حساب میاره. والحق ما ذهب الیه المشاؤون، واقعیت اونی هست که حکمای مشا بهش رفتن، و اون چیه؟ من اصالت الوجود، این اصالت وجود بشه طبیعتا باید بگیم ماهیت اعتباریه، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. برهانش چیه؟ این برهان اوله. والبرهان علی، این برهان در شرح منظومه جلد 2 صفحه 71 و 72 اومده. قبلا عرض کردم علامه طباطبایی در بدایت الحکمه عمدتاً ناظر به شرح منظومه است، چون اصلا قرار بود کتابی بنویسه که به جای شرح منظومه باشه. توجه کردید؟ برخلاف نهایت الحکمه که ایشون در نهایت الحکمه افزون بر اینکه ناظر به شرح منظومه اینا هستش، ناظر به اطوار و حواشی خودشون بر اسفار است. لذا حواشی خودش رو، این نظرات بیگه خودش رو بیشتر علامه طباطبایی در نهایت الحکمه اعمال کرده، جایی که نظر خاص داشت. ول برهان علی، برهانی که بر این مدعا هست اینه که، خوب دقت کنید، یه مقدمه رو ایشون مطرح نکرد برای اینکه بحثش واضح بود. ما گرچه خیلی خوبی که پرداخته بشه، چون اصلا معنی اصالت چیه دائما ممکنه که برداشت‌های مختلف بشه. اصالت همونیه که واقع رو واقع میکنه. ببینید اینکه ما میگیم متن واقع چیه، متن واقع همونیه که به ما واقع، به ما واقع میده، در مقابل عدم وای میسته. خوب این جملات دقت کنید، من میخوام یه چیزی تلقین دوستان بشه. توجه کردید در بیابن مسئله چیه؟ چرا میگیم این متن و بقیه حالتشه؟ چون این فاصله بین این شی و عدم رو برقرار میکنه. عدم یعنی نیستی صرف. اون چیزی که فاصله بین عدم و فرض کنید اون چیزی که بین اشیایی که ما واقعش رو قبول کردیم برقرار میکنه، همون واقع از اون جهت که واقعه، اون حقیقتی که ما ازش این معنا رو انتزاع میکنیم اون متنه. چرا میگم متنه؟ اینو مواظب باشیم، برای اینکه جبهه خودش رو در مقابل عدم مشخص میکنه. گونه های وجود جبهه خودش رو در مقابل عدم مشخص نمیکنه، لذا متن نیست. متن اونیست که از عدم فاصله بگیره. چی از عدم فاصله میگیره؟ واقعیت، از اون جهت که واقعیته. لذا میگیم متن واقع وقتی گفته میشه، ما درست اون مثال زدیم مثل آهن و شکل آهن، اینا رو مواظب باشیم، مثال بود برای اینکه ما بتوانیم ذهنمون به این فضا نزدیک بشه. مراد از متن در اینجا چیه؟ اونی که از عدم جدا میشه، به حسب ذات خودش از عدم جدا میشه، اونو ما میگیم متن. پس اصالت همین متن بودنه، یعنی واقع به ما و واقع بودنه، یعنی به حسب ذات خودش طرد عدم کردنه، اینو میگیم اصیل. مقدمه اول. حالا این مقدمه اول رو به حسب در واقع اون چیزی گذروندیم، ما مفرغون عن میگیریم، من تصریح کردم. از اینجا ایشون وارد مقدمه دوم میشه. من یکم جلو برم خیلی عقب افتادم. ول برهان علی ان الماهیت، مقدمه دوم، ماهیت من حیث و هیه، یعنی به حسب ذات خودش. بارها انشاءالله تأکید خواهیم کرد این که گفته میشه ماهیت من حیث و هیه، در جا میگه خب ماهیت من حیث که تو ذهن، نه بابا، ماهیت اینه کلی طبیعیه، کلی طبیعی میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه. ماهیت من حیث یعنی ماهیت لا به شرط مفتنی. من حیث و هیه که میگید اگر به شرط لا لحاظ بکنید میشه فقط تو فضای ذهن، اما اگر لا به شرط لحاظ کردید مرسله. توجه کردید؟ ما الان داریم به این حقیقت اشاره میکنیم. بارها در بحث‌های آتی ذکر خواهیم کرد، پیش دوستان عرض میکنیم، و بارها این تلقی نامناسب حاصل میشه تا گفته میشه مثلا یه چیزی من حیث و هیه فکر میکنیم فقط تو ذهنه. نه، من حیث و هیه یعنی فقط به خودش نگاه بکن، به چیز دیگه کار نداشته باش. بحث نگاه ما هم نیستا، چون ممکن است که همین ماهیت لابشرط تو خارج موجود باشه، تا میگیم این کلی طبیعی تو خارجه، تو خارج موجود باشه، ولی به حساب سنخ ذاتی خودش غیر از هر چیزی، حتی اون غیر از چیزایی ازش که در واقع با اونا متحد شده و مرتبط شده. ان الماهی، باید به ذات برسیم، ذات. ان الماهیت من حیث و هیه، من حیث و هیه لیست الاهیه، ماهیت به حسب ذات خودش چیزی جز خودش نیست. متساویت و نسبه الوجود، رکن اصلی کار همینجاست، متساویت و نسبه الوجود و الادم. ماهیت به حسب سنخ ذاتیش متساویت و نسبه به وجود و عدمه، یعنی میتونه واقعیت به ما و واقعیت باش گره بخوره بشه موجود، میتونه واقعیت به ما و واقعیت باش گره نخوره بشه معدوم. متساویت و نسبه الوجود و الادم. حالا فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء، تا اینجا مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم، فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود، اگر قرار باشه خارج شدن این ماهیت از حد علی‌السویه‌ای به مستوای وجود، مستوای وجود موازی باشه، یعنی واقعیت پیدا کردن، با اینکه ماهیت بحث به سنخ ذاتیش علی‌السویه بود در مقایسه با واقعیت پیدا کردن یا واقعیت پیدا نکردن، حالا اگر بگیم ماهیت واقعیت پیدا بکنه، همین رو توجه بکنید، داریم تو خارج واقع بحث میکنیم. توجه کردید؟ میفرماد اگر خروج ماهیت از حد استوا به مستوای وجود، یعنی به مستوای واقعیت داشتن، پشت سر الفاظ گیر نکنیم ها، اگر ماهیت میخواد واقعیت داشته باشه، به حیث و تترتب علیه الاثار، بگونه که آثار برش مترتب بشه، اگر خروج ماهیت از این وضعیت به واسطه الوجود نباشه، به واسطه وجود متعلق به فلو لم یکن جار و مجبور متعلق به اون، نیاز نیست اینجوری بگیم، روشنه برای دوستان، توجه کن. حالا به واسطه وجود جار و مجرور و مضاف و مضاف الیه متعلق به فلو لم یکن، اگر خروج ماهیت از حد استوا به واسطه وجود، چرا گفتی به واسطه وجود؟ من مقدمه چهارم که اضافه کردم، بعد از این لابلا در بیارید، چون ما غیر از ماهیت دیگه چیزی غیر از وجود در این بین نداریم. اگر به واسطه وجود این کار رو نخواد انجام بده، یعنی خود به خود بخواد اینجوری بشه، کان ذالک منها انقلابا، این وضعیت ذالکه بزنید به خروج از حد استوا، منها یعنی از ماهیت، این یک انقلاب محال، انقلاب در ذاته، بابا محال هم به ضروره، این انقلاب در ذاته. پس بنابراین با توجه به اینکه غیر از وجود چیز دیگه ای نیستش، فل وجود و هو المخرج لها عن حد الاستوا، پس وجود استش ماهیت را از حد استوا خارج میکنه و او را واقعیت میکنه. توجه داشته باشید، صدر علامه تقرار میرسیم عبارت ها رو، اصلا علامه تصریح داره تو نهایه میگه تتعصل و به اصالت الوجود بالوجود، بله ماهیت واقعیت پیدا میکنه اما نه به حسب سنخ ذاتش، بلکه به خاطر اینکه چون چگونگی و ماهیت و گونه وجود هست لذا موجوده. با خدمت دوستان، بعد از اینکه کلاس تمام شده بود این نکته رو عرض کردیم، ما به تدریج در دل این بحث ها به یک شعاری رسیدیم، یعنی تو فصل چهارم ما یه شعار داریم و اون شعار این استش که ماهیت وجود نیست اما موجود است. حتما با دوستان حتما به این گزاره برسن، ماهیت وجود نیست چنانچه عدم هم نیست، ماهیت وجود نیست چنانچه عدم هم نیست، ولی موجود هست. میتونه موجود هم نباشه، میتونه معدوم هم باشه. این استش که مرحوم حاجی سبزواری در آثار خودش از ماهیت تعبیر میکنه به الامر و بین الامرین، حالا از این واژه روایی استفاده کرده، نه اینکه اون روایت تو اینجا باشه، گرچه تو فضای خاص خودش استفاده میشه، استفاده کرده گفته ماهیت الامر و بین، یعنی ماهیت نه وجود است. ببین ماهیت یا موجود است یا معدوم، ارتفاع نقیضه نیستا، یعنی ماهیت یا هست یا میخوای اون رو بردار، بیش از این نمیشه. ولی ماهیت نه وجود است نه عدم، چون سنخ ذات ماهیت یه چیز دیگریه، وجود و عدم متناقض نیستن، موجودیت یک شی و معدومیت همون شی نقیضین هستن. ما تو این کالبد شکافی رو که در فضای صدرا خیلی پخته شده متوجه وجود داشتن، موجودیت و واقعیت داشتن امور فراوانی در خارج شدیم، فقط یکی از اونها به حسب سنخ ذات خودش واقعیت به ما و واقعیته که اون اسمش میذاریم وجود به معنای دقیق کلمه، اون میشه وجود، چنانچه عدم هم یه فساده. وجود، عدم، ماهیت چی؟ ماهیت میتواند در کتم عدم باشه، یعنی با عدم گره بخوره، نه اینکه گره اینا تسامحی، نه اینکه عدم یه جایی داره این رفته با اون گره خورده، یعنی نیستش، یعنی با وجود گره نخورده و میتواند ماهیت با وجود گره بخوره. ماهیت با وجود گره بخوره، حالا درست از این الفاظ است، نه اینکه دو تا سر نخ هستش میام اینجا با هم گره میزنم، یعنی وجود خودش رو اینگونه در میاره، وجود خودش رو اینگونه در میاره، این گونه بودن متفاوت با خود وجوده و الا نباید گونه ها با هم متفاوت باشن. اگر گونه ها این وجود باشه با معنای خام این کلمه، دیگه تکثر گونه ها بی معنا خواهد بود. من یه مثالی قبلا زده بودم راجع به چی، اون اسب آهنی و خود اسب و اون آهنی که در واقع بنیاد این اسب رو تشکیل میده. یه مثالی خود جناب صدر متعلین زده به عنوان خط و نقطه، حالا دوستانی که با این بحث آشنا هستن بعدا تو مقالات اشرم میاد، در جلد ششم اسفار ایشون حدود صفحه 960 خوردی و اینها این مثال رو میزنه، میگه مثال طبیعت وجود با ماهیت مثال خط است با نقطه. خب میدونید خط عبارت است از یک مقدار قابل انقسام در یک جهت در مقابل صد و در مقابل جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی 3 جهته، صد 2 جهته، خط 1 جهته، یعنی فقط از جهت طول قابلیت انقسام داره، نه انقسام بالفعل، قابلیت انقسام داره. ببینید یه وقتی این خط اصلا نامحدود، یعنی تمام نمیشه، میگید نقطه‌ای وجود نداره، فقط خط. ولی اگر این خط به پایان بپذیره میگه نقطه هم شکل گرفته. نقطه چیه؟ پایان خط. حالا دقت کنید اینجا، صدرا میگه هیچ طبیعتی به جنس خودش پایان نمیپذیره. مثلا الان خط به طبیعت خودش چون اگه بگید اون آخرش خطه، باز این قابل انقسام، هنوز به نقطه نرسیدید، توجه کردید؟ پایان اگر پذیرفت یعنی شما نقطه واقعی دارید، نباید یه خورده قبل از اون نقطه برید، نه اونا همه خط، اون در واقع پایان خود خط که واقعیتی غیر از خط. اگر خط باشه باید قابل انقسام به چی باشه؟ به حسب طول باشه، در حالی که قابل انقسام نیست، چون نقطه از هیچ جهت قابل انقسام نیست، نه در طول نه در عرض و نه در عمق، نقطه قابل انقسام نیستش. توجه کردید؟ صدر این مثال میزنه. چون رو این مثال دقت کنید، خط و نقطه رو دقت کنید. نقطه چیزی نیست که در ذهن ما شکل بگیره، اگه باشه این خط نامتناهی هستش. پس نقطه واقعا در خارج واقعیت داره، اشکال نداره. این شروع عدم الخط واقعیت داره؟ یک، بله. این شروع عدم الخط آیا مثل خود خط واقعیت داره؟ نه. همین دوتا رو من میخوام ثابت کنیم. باشه، این روی این جملات من دقت کنید. اولا شما شروع عدم الخط رو قبول دارید یا من ذهن من درست کرده؟ یعنی چه من باشم یا نباشم؟
بالاخره قبول کنم یعنی به عدم اون
عدم خط برمیگرده. بله 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 نه خود واقعیت همینه، ما که همینه میگم
دیگه.
درست بله بابا، یه چیزی هست میگم خط نیست. این عدم خط واقعا مثال به این خوبی زدم، رفت به طرف پول که دیگه هیچ شک و تردید درش نیستش. توجه کردید؟ آقا عدم پول تو جیبش به یه سؤال راحت میکنم، آیا عدم پول تو جیب شما؟ نه خیلی راحته، این جزء در واقع سهل ممتنه. توجه کردید؟ آیا این عدم پول، سوال من شما جواب بدید، آیا عدم پول در جیب شما واقعیت داره؟ نه. اگه بگی واقعیت نداره، من میام از شما پول قرض میکنم. توجه کردید؟ و دوستانم میگن بیا شما وام بگیرن. توجه کردید؟ شما میگه عدم پول واقعیت نداره، یعنی با پول واقعیت داره. اگر بگید عدم پول واقعیت داره، سوال میکنم آیا واقعیت داشتن عدم پول مثل واقعیت داشتن جیب مبارک و خود شما هستش؟ میگید قطعا نه، اون یه چیز عدمیه. عدمی نه یعنی نیست. من راجع به شروع یه مثالی زدم. توجه کردید؟ ما یواش یواش تو این بحثا میخواییم به این نتیجه برسیم چیزهایی واقعیت دارد با اینکه جنس ذاتشون وجود، یعنی واقعیت به ما با واقعیت نیست. خیلی نتیجه مهمیه. توجه کردید؟ ما میخواییم این شعار ما تو بحث اصالت وجود این است که آقا فکر نکنید که فقط وجود تو خارج واقعیت دارد. قبلی رو میگفت اصلا وجود هیچی تو ذهنه، ما گفتیم بابا وجود تو خارج واقعیت دارد. نه تنها از این ور لش کردیم، گفتیم نه تنها وجود تو خارج واقعیت، حالا بعضی از اون ور لش کردن گفتن نه فقط وجود تو خارج واقعیت، هیچی واقعیت نداره. ما میخواییم بگیم نه، وجود تو خارج واقعیت دارد که هیچ، خیلی از چیزهای دیگه هم تو خارج واقعیت دارد، اما اونا هیچ کدوم از جنس وجود به ما و وجود، این از واقعیت به ما و واقعیت نیست. شما میخواید اسمش بذار هویت‌های عدمی بذار، ولی مواظب باشید تو دقت‌های زیاد معلوم میشه حتی عدم هم تو ذاتش نیست. چون اگر عدم جزء عین ذاتش بود دیگه نمیتونست با وجود گره بخوره. توجه کردید؟ لذا ما در بحث مایات واقعا با تأملات زیاد داشته باشیم بفهمیم هویت اصلی ماهیت چیه، هویت اصلی ماهیت چه بنیادی داره. مثل این حاجی صفدرانی میگه الامر بین الامرین، میخواد ما رو نزدیک بکنه به اون ساحت. خب این رو بخونم فلا بیپوری دیگه، یک نقطه ای هستش که دیگه فل وجوده هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الاصیل. خب ما خود اینجا یک ملاکی از اصالت دادا، اون چیزی که خروج از حد استوا به حسب ذات او هستش اون اصیله، اما اون چیزی که یک معنای از اعتباریت هم داد، اعتباری چیه؟ اونی که خروج از حد استوا خاصیت ذاتش نیست. نه یعنی اعتباری یعنی اونی که تو ذهنه، توجه کردید؟ نه یعنی اعتباری اونی که تو ذهنه، اعتباری عبارت است از چیزی که خروج از حد استوا و در مقابل عدم و سستت ایستادن خاصیت ذاتی خود اون نیستش. حالا و ماقیله، یکیسی اومده اشکالی کرده، این بیانی که الان مطرح میشه بیانی است که محقق دوانی مطرح کرده ذیل عنوان اصالت هما. توجه فرمودید؟ ذیل عنوان اصالت هما به این معنا که اصالت در واجب الوجود با وجوده، در ممکنات هم با چی هستش؟ با ماهیات هست. حالا به لحاظ این که فکر میکنم دوست اگه این ساعت درست باشه، جلو رو که نبردن چون بعضی وقتا اعتماد نمیشه کرد به دوستم، جلو بردن یا دقیقه. حالا ما 2 دقیقه الی 3 دقیقه از شما طلبکار هستیم، چون این بحث کمی مفصله، طلبکار هستیم که انشالله بعداً جبران بکنیم. دوستان توجه فرمایید، ما خیلی دوست داریم نماز اول وقت بخونیم، اما یادمون نره اون فرمایش از سوره لای بهجت و آقای قاضی هم یادمون نره، توجه کردید؟ لذا دوستان من دوست می‌دارم که تا آخر بحث، مگر ضرورت پیش بیاد که کسی بلند بشه از کلاس بره، توجه کردید؟ تا آخر بحث باید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.